ارتباطاتی با انجمن اسلامی، گروه های فعال سیاسی داشتید و درس رو رها کردید. سال 1358 شما در آمریکا درس میخوندین، سال 1358 که حدودا میشه 18 سالتون اگر اشتباه نکنم، بله، بازگشتید به ایران خرداد 50. چرا برگشتید؟ به خاطر اینکه انقلاب پیروز شده بود؟
واقعیت اینه که فضای انقلاب به گونه‌ای بود که همه کسانی که برای پیروزی انقلاب در خارج از ایران تلاش میکردن، حالا آرمانشون رو محقق شده میدیدن و میخواستن بیان به انقلاب خدمت بکنن. خیلی هم از هم نسلی های ما آمدن ولی خیلی هاشون هم نموندن، بعدن به دلایل مختلف برگشتن دوباره
به آمریکا.
امریکا بله.
یعنی شما خیلی صادقانه قصد خدمت این چیزی که گفته
میشه؟ طبیعیه دیگه، یعنی آدم میاد میگه بره بتونه برای انقلاب کاری بکنه دیگه. اون موقع ما خب هنوز تحصیلاتمون رو تکمیل نکرده بودیم و خیلی دستمایه علمی قوی هم نداشتیم، ولی گفتیم میریم به هر شکلی که میتونیم کاری برای انقلاب بکنیم و استقرار انقلاب بکنیم انجام بدیم.
خب سال 58 برگشتین ایران، ویزاتون با این که باقی مونده بود و میتونستین برگردین با آمریکا برنگشتین، چیکار کردین؟ وارد کجا شدین؟ جهاد سازندگی؟
تو اون فاصله آره یه مقداری تو جهاد سازندگی فعالیت کردیم، سیستان بلوچستان، روستاهای اطراف کرج، بعد یه مقداری تو سپاه. تقریبا با آغاز جنگ ما رفتیم جبهه و توی اون منطقه تپه آوزین و چغالبند و بازیدراز و اینها با بچه های کرج توی جنگ بودیم. من موقع
تو تبلیغات یا؟
نه بیسیمچی بودم.
عضو رسمی سپاه بودی؟
بودم عضو رسمی سپاه ولی استعفا دادم که برم قم دیگه، منتقل شدم به قم.
همون سال 60
آره بین 59 تا 60 تو سپاه بودم ولی بعدش دیگه رفتم قم.
و قم کدوم مدرسه تشریف بردی؟
قم مدرسه رضویه بودم، دروس به اصطلاح ادبیات عرب رو، فصاحت و بلاغت و یه مقداری منطق و فلسفه رو مدرسه رضویه خوندم. بعد دیگه رفتیم به سبک درس آزاد. اون موقع هنوز این نظام جدید حوزه شکل نگرفته بود و ما دروس آزاد شرکت میکردیم. دیگه فقه و اصول رو پیش آقای وجدانی و آقای اعتمادی و مرحوم خلیل پناه اشتهاردی و علما علمای حوزه خوندم. بعد دیگه درس خارج رو درس آقای وحید خراسانی میرفتم و درس آقای تبریزی شرکت میکردم، فقهن و اصولن. دیگه یه مقداری منطق و فلسفه خوندم و سال 67 که جنگ تموم شد دیگه تصمیم گرفتم دوباره برگردم دانشگاه.
ببخشید سال 60 تا 67 کلا حوزه بودی؟
حوزه بودم من تا سال 72 تقریبا همزمان حوزه و دانشگاه بودم.
از 67 به بعد همزمان هست ولی بله. از 60 تا 67 بله. جبهه هم میرفتید بازی نفر؟
جبهه میرفتم بله. اونجا من یه مدتی هم مسئولیت داشتم توی جنگ، هم معاون لشکر ده سید الشهدا بودم زمان عملیات کربلای 4 و کربلای 5. بعد این تیپ 823 امام صادق تشکیل شد که سازماندهی میکرد طلاب رزمی تبلیغی
بله،
رو
بله.
من قائم مقام اون تیپ بودم تا بعد از به اصطلاح جنگ و دو ماه بعد از جنگ دیگه من اومدم بیرون و با کار نظامی تقریبا به طور کامل خداحافظی کردم.
از پذیرش قطعنامه غافلگیر شدین چون الان هم داریم با شما صحبت می‌کنیم.
خب مرداد ماه اون شوک بود دیگه، پذیرش قطعنامه شوک بزرگ بود به خصوص برای نسلی که درگیر جنگ بود و تلاش میکرد که این کارو به سرانجام برسونه. تو گرماگرم این که حالا میخواد جنگ رو به سرانجام برسونه قطعنامه امضا شد، طبیعتا یه شوک بود. ولی برای نسل ماها که مقداری تنوع فهم داشتیم توی زمینه‌های مختلف امر پذیرفته شده بود،
دنیا دیده تر بودید. آره. منتها شما اونجا قائم مقام تیپ امام صادق بودید.
بله.
یعنی روحانیونی که در جبهه حضور دارن.
بله.
و شما هیچ اطلاعاتی از تحولات سال آخر جنگ داشتید که روند داره نزدیک میشه برخلاف ظاهر که همه داره
می‌جنگن؟ آره چرا، خب طبیعتا ما مطلع بودیم، یعنی میدونستیم که دچار یه فرسودگی نهادینه شدیم و از اون ور خب تسلیحات نظامی صدام روز به روز مجهزتر و تواناتر میشد و به هر حال توی این گفتگوهایی که و گزارشاتی که خدمت امام داده شده بود پذیرش قطعنامه رو به عنوان یه فرصتی برای تقویت بنیه نظامی امنیتی و فرهنگ اجتماعی ایران تلقی میکردن. یعنی شاید به عنوان یه اختتام نبود، بلکه به عنوان یه تجدید قوا و تجدید بنیه بود، یه فرصتگیری از دشمن بود برای اینکه بشه یه بنیه جدیدی شکل بگیره.
خب دوچار شوک شدید پذیرش قطعنامه، ولی خب پذیرفتیم و احتمالاً میتونیم بگیم پس از گذشت سالها با تمام اختلاف تحلیل‌هایی که وجود داره، طیف‌های مختلفی که تاریخ نگاری می‌کنن در مورد جنگ، به این نتیجه رسیدیم که اون سال و در اون لحظه واقعاً تصمیم دیگری نمیتونستیم بگیریم. ظاهراً این گونه است.
بله دیگه، طبیعی بود. یعنی خب دوره جنگ ما واقعا دوره طولانی بود و خب نزدیک 300 هزار نفر شهید داده بودیم، معلول و جانباز و خسارت‌های خیلی عظیمی، بعد تخریبی که در شهرهای مرزی شده بود، تخریبی که در شهرهای بزرگ شده بود، بمباران‌های شهری،
موشک باران‌های تهران زندگی رو بله
خیلی شد. شرایط رو البته واقعا شرایط روحی مردم باز کشش ادامه جنگ رو داشت، اگرچه بعضی تحلیلشون این بود که مردم دیگه کشش روحی ندارن، ولی چون ما درگیر این مسیر مجاهدت و مقابله با دشمن بودیم و خود این شهدایی که از خانواده‌های مختلف بیرون میمدن، اینا خودشون باز فضای مقاومت رو تقویت میکرد. ولی به هر حال یادم است که در عملیات کربلای 5 خیلی عملیات پرمخاطره و سختی بودش، آقای فضلی فرمانده لشکر ده سید شهدا بود و ایشون معروف بود که در بحرانی ترین شرایط اعلام میکرد که سپاه اسلام با همه ظرفیت آماده جنگ رو داره، ولی واقعیت این بود که خب بخش عظیمی از نیروها آسیب دیده بودن و ایشون با یگان پشتیبانی میخواست عملیات انجام بده، ولی به هر حال فضای مقاومت بود. من عرضم این است که فضای مقاومت بود و فکر نمی کنم که ما مشکل جدی نیرو داشتیم، ما مشکل تجهیزات داشتیم، ما مشکل مجهزتر بودن دشمن رو داشتیم، ما از 14 تا کشور اسیر داشتیم در ایران، تجهیزات پیشرفته نظامی دو قطب قدرت دنیا، روسیه و امریکا، فرانسه، آلمان، همه اینها توی جنگ در مقابل ما قرار داشت و این همه این عوامل اختزا میکرد که یه مقطعی گرفته بشه و به نظرم از نظر من امر پذیرفته شده بود و من خیلی زود خودم رو
تطبیق
دادم و میگم دو ماه بعد از امضای قطعنامه، علارغم این که حالا مثلا قائم مقام تیپ بودم، ولی استفاده دادم و هرچی هم اصرار کردن گفتم من واقعا آدم نظامی نیستم، روحیه نظامی هم ندارم، به خاطر انجام یه وظیفه ای اومدم، الان هم دیگه احساس میکنم اون وظیفه رو ندارم. بلا فاصله به فکر دانشگاه افتادم.
خب
از سال 68 وارد دانشگاه شدم.
کجا؟
جامعه شناسی دانشگاه تهران، علوم اجتماعی قبول شدم و 3 سال و نیمه لیسانسم رو گرفتم.
بله. بعدش تشریف فردید ایرلند.
بعد رفتیم ایرلند و ایرلند یک ساله فوق لیسانسم رو گرفتم. آقای پاتریک کلنسی، پروفسور پاتریک کلنسی، استاد راهنمای من بود که معمولا تو دوره مقطع فوق لیسانس اسم دوره یک ساله است، ولی امکان تموم کردن یک ساله خیلی سخته، بچه های 6 ماه
بله
حداقل تمدید میگیرن، از گروه 18 نفره ما 6 نفر تونستن همون یک سال تموم بکنن، یعنی سپتامبر تا سپتامبر کارشون تموم بشه، منم یکی از اونا بودم.
بله. پایان‌نامه‌تون رابطه تلویزیون و باورها و آداب و رسوم دینی است، درسته؟ فوق لیسانس.
بله. کشور ایرلند خب یه کشور دینیه، یعنی جزء 4 کشور کاتولیک دنیا هست که اون موقع میشد این تعبیر رو به کار برد که مذهبی ترین کشور کاتولیک جهان ایرلند هست. همچنان در اون دوره ایرلند کلیسای کاتولیک 2 جا رو در اختیار داشت، یکی بیمارستانا بود که مدیریتش به دست کلیسای کاتولیک بود و یکی هم مدارس بود، و مثلا آرتی که تلویزیون رسمی ایرلند هست در سال حدود 480 تا برنامه مذهبی داشت و من اونجا اومدم میزان مذهبی بودن مردم ایرلند رو نسبتش رو با تلویزیون اندازه‌گیری کردم و خیلی برام جالب بود که وقتی که دادستان کل ایرلند دچار یه فسادی شده، کشیشی بود که معلوم شد فساد کرده، چون در کلیسا اولا ازدواج برای کشیش حرام معبد هست و نمیتونه ازدواج بکنه، خب این روابط جنسی داشت. وقتی که این مشخص شد، تلویزیون آرتی حساس شد که بره ببینه این واقعه فقط یه واقعه است یا چندین واقعه است. رفت کشیشای دیگر رو بررسی کرد، دید نه وضع خرابه، یعنی کشیشای دیگه هم گرفتار این مسئله هستن. این موضوع باعث شد دولت شین فین خورد زمین، یعنی شکست خورد و واگذار کرد.
چه سالی بود آقای دکتر آمدین؟
1994.
یعنی تلویزیون اینقدر تاثیرگذار بود که تونست یک بحرانی رو در سیستم اداری نشون بده که حتی دولت
شکست مواجه بشه.
و فولیسانس رو گرفتید، دکترا رو ولی باز دوباره نموندین اونجا؟
نه،
دوباره باز مهاجرت کردید.
رفتم لندن، دانشگاه لندن. دانشگاه لندن میدونید به صورت سند ها صداره میشه و چندین دانشگاه هستن تو سلسله دانشگاه لندن، یکیش مثلا لندن اسکول آف اکونومیکه و یکی هم رویال هالووی. من تو رویال هالووی دکترامو 1995-96 شروع کردم و 2001
فارغ التحصیل شدم.
دقیقاً همون سپتامبر 2001 دکترام تموم شد.
بله. و پایان‌نامه‌تون اگر اشتباه نکنم نوشته شده جهانی شدن، آمریکایی شدن، هویت مسلمین بریتانیا.
بله.
جهانی شدن در مقابل آمریکایی شدن ممکنه نباشه، یعنی آمریکایی شدن و جهانی شدن و خیلی ها هم عرض میدونن و معتقدن که این پروسه جهانی شدن، جهانی سازی بیشتر همون آمریکایی شدنه و از آمریکا هم فقط کالیفرنیا، یعنی کالیفرنیکیشن دنیا. منتها مسلمین بریتانیا چیه داستان؟
حتی اون تحلیل اولم غلطه.
آقا توضیح بدیم.
ببینید جهانی شدن مساوی قرار دادنش با آمریکایی شدن توی وجوهی درسته، ولی ما اول بنویسیم این جهانی شدن چی هست که حالا هم سنخیتی با آمریکایی شدن داره یا نداره. صنعت همزمان ارتباطات تولدش منشأ این شد که ارتباط با فرامحل تسهیل شد، یعنی مورس انگلیسی وقتی در اواخر قرن 19 هم این دستگاه مورس رو که به صورت همزمان بین ارتباطگر و ارتباطگیر ارتباط برقرار کرد، در واقع به نوعی با واسطه تکنولوژی ارتباطی رابطه حاضر با غایب برقرار شد. حالا این حاضر با غایب میتونه توی همین دانشکده بین دوتا اتاق باشه، میتونه بین دوتا شهر باشه، میتونه بین دوتا کشور باشه، ولی این اتفاق فنی افتاد که ما تونستیم با فرامحل ارتباط برقرار بکنیم. این منطق منشأ این شد که یه مفهومی به نام همه همسایه شدن جهان شکل گرفت به مرور زمان. خب. یعنی شما لزوما همسایه دیوار به دیوارت نیست، همسایت همسایه ارتباطی ما هست که بیشتر با اون ارتباط داریم از طریق اینترنت، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق رسانه‌های اجتماعی با اونها مرتبط میشیم. صنعت همزمان ارتباطات نظام مدیریت در دنیا تغییر داد و بسیاری از دولت‌های جهان از 1990 به این ور شروع کردن برنامه عمل جدید ایجاد کردن، نظام مدیریتیشون رو تغییر دادن. مثلا ژاپنی‌ها 1994 برنامه عملشون رو به وجود آوردن، هلندی‌ها 1992 برنامه عمل جدید ایجاد کردن. اصلا نهادهای جدید وارد زندگی مردم شد. هلند 1994 اولین جایی بود که وزیر اینترنت منصوب کرد و
1994
بله. لذا جهانی شدن به معنای فرامحلی شدن، اگر ما واژه راحت تری رو بخوایم برای جهانی شدن انتخاب بکنیم که بیان بکنه، چون جهانی شدن که امر قدیمیه، یعنی از زمانی که امپراتوری های بزرگ بودن به نوعی یه قلمرو فرامحلی بزرگ داشتن، زمانی که ادیان بزرگ آمدن مثل ادیان ابراهیمی که مردم جهان رو خطاب میکردن، باز اونجا جهانی شدن بود. زمانی که صنعت چاپ به وجود آمد و صنعت به معنای ریسندگی و بافندگی به وجود آمد، باز اونجا به دلیل تکثیر و قدرت صنعت که میتونست یک کلیشه رو تولید انبوه بکنه برای مردم جهان و به خصوص سرعت گرفتن صنعت حمل و نقل. من میگم ما با دو جهانی شدن ها مواجه شدیم، یک جهانی شدن در جهان فیزیکی که تکنولوژیش صنعت حمل و نقله که هر چی سریع‌تر میشه جهان رو کوچیک‌تر میکنه، و جهانی شدن در جهان دوم که تکنولوژیش صنعت همزمان ارتباطاته که شکل یافتش اینترنته. و امروز ما از اینترنت همه چیزها صحبت میکنیم که دیگه صحبت از این است که دیوایس ها فقط از طریق موبایل یا کامپیوتر یا آیپد به اینترنت وصل نمیشن، بلکه دیوایس ها امروز دارن متصل میشن به همه چیزها، آدم ها، اشیا، فرایند ها و اطلاعات. لذا ما با یه نظام فراگیر کامپیوتری مواجه میشیم که این نظام فراگیر کامپیوتری دیوایس های ارتباط با این جهان رو مثل ذرات الکتریسیته تو فضا پخش میکنه و این یه جهان خیلی پیچیده تریه در مقایسه با گذشته. امروز روزانه نزدیک 300 میلیارد ایمیل فقط ارسال میشه. امروز قدرت های نهادهای مجازی از قدرت دولت ها داره بیشتر میشه. فیسبوک بیش از 2 میلیارد جمعیت داره. گوگل فقط ارزش سرمایه گوگل امروز بیش از 1.1 تریلیون دلار شده. گوگلی که با 100,000 دلار 20 سال پیش بله. تو گاراژ خونه آقای لری پیج شروع کرد، امروز ارزش سرمایه گوگل 1.1 تریلیون دلاره و فقط درآمد گوگل در سال 2017 بیش از 110 میلیارد دلار بوده که از درآمد نفت ما به مراتب بیشتر بوده. لذا این عرصه یه عرصه جدیدی رو به وجود آورد که حالا هویت‌ها باز تولید میشن توش. دیگه هویت‌های قدیم لزوما نیستن. ما یک پارچگی هویتی بیشتری در گذشته داشتیم در مقایسه با امروز. امروز تنوع هویتی داریم.
این تنوع هویتی که میفرمایید، عده‌ای معتقدند که به رسمیت شناخته نمیشه. تعبیر شما میفرمایید قلمرو فرامحلی، ظاهر تعبیر اینه که تعبیر مثبتی است، یعنی برداشت مثبتی از روند جهان. کسانی که تعبیر جهانی شدن و آمریکایی شدن رو به کار میبرن معمولا دید منفی دارن. این موضعشون موضع نفی و انکاره. آقای دکتر، اگر قلمرو به فرامحلی است، هویت‌های متکثر هستن، این نگاه که نظام تعاملی انسان‌ها، نظام مدیریت انسان‌ها پیش از پیش داره به هم دیگه بیش از پیش شبیه‌تر میشه. یعنی شما این بحث است که نظام مدیریت در ژاپن، در هندوستان، در سوئد و در آفریقا انگار یکسان هست و همه اونا هم به سبکی است که حالا عده‌ای معتقدن صنعت هالیوود داره به ما تزریق میکنه، یا صنعت موسیقی، یا صنعت فرهنگ در جان. شما چه نظری ندارید؟
ببینید، چرا من اتفاقا نگاه انتقادی به امریکایی شدن جهان دارم. اتفاقا اخیراً هم یک کتاب انگلیسی چاپ کردم تحت عنوان American Exceptionalism, Eurocentrism and Otherization of Muslim، استثناگرایی امریکایی، اروپا مرکزی و دیگری سازی مسلمانان، که در واقع شرح اون نامه مقام معظم رهبری هست به جوانان اروپا. تو اون کتابم باز من نقد کردم امریکا رو و واقعا احساس میکنم امریکایی‌ها با روش‌های مختلف دست به بی‌اراده کردن مردم جهان میزنن و یه نوع استثناگرایی رو گرفتار هستن که خودشون رو برتر از دیگران میدونن. تو همین داستان تحریم شما میبینید این استثناگرایی خودخواهانه چقدر در امریکا بروز داره. وقتی به خانم آلبرایت گفته میشه که شما تحریمی رو که در عراق کردید باعث شد بین 500 تا 600 هزار کودک از دنیا بره، خانم آلبرایت خیلی راحت میگه که بالاخره ما اینو در برنامه دیده بودیم و پیش بینی میکردیم این اتفاق میفته. یعنی واقعیت گرایی نظام سیاسی براش قدرت مهمه. The might is the right. هر چی قدرت داری حق داری. قدرت خودش مؤلفه ایجاد حقه. لذا خیلی راحت ارزش پول ملی کشور رو ظرف چند روز به 1/3 میرسونن. در 20 کشور امریکایی‌ها تحریم ایجاد کردن. تحریم در واقع تنبیه ملت هاست، تنبیه دولت نیست. تنبیه ملت هاست که باعث میشه به خصوص دهکای پایین جامعه بیشترین خسارت رو میبینه. دهکای بالا که بالاخره مشکلی ندارن، یه مقداری مثلا سرمایه هاشون زودتر آب میشه ولی سرمایه رو دارن. لذا امریکایی‌ها دنبال این ماجرا بودن و از بستر جهانی شدن، یعنی سنت همزمان ارتباطات، استفاده کردن برای اینکه سیطره بیشتری پیدا بکنن. امروز هالیوود فقط نیست، امروز وبیوود هست. وبیوود اصطلاح منه. وبیوود، هالیوود سنت سینمایی بود و از طریق سینما اون یوتوپیای امریکایی رو، اون خیال و دریم امریکایی رو می ساخت و یه جوری مردم دنیا رو تشویق میکرد به اون آرزو و آرمان امریکایی. ولی وبیوود صنعتیه که صنعت مسیر زندگیه. امروز اینترنت، بانک ما الکترونیک شده، دولت‌های جهان الکترونیک شدن، تفریحات جهان الکترونیک شده، علم جهان الکترونیک شده. ما با یه همه مجازی شدن جهان مواجه شدیم و این همه مجازی شدن جهان مسیر زندگی. حالا امپراتوری های این فضا کیا هستن؟ یه کتابی من دارم تحت عنوان استعمار مجازی آمریکا. تو اون کتاب استعمار مجازی آمریکا 8 پورتال بزرگ دنیا رو که اینا واقعا ساختمان های هزار طبقه هن. یعنی پورتال، خب مثلا یه وبسایتی که یکی پشتش هست، خب اونم وبسایته. 1,800,000,000 وبسایت در جهان وجود داره ولی قدرت ندارن. اما گوگل، یوتیوب، توییتر، MSN، یوتیوب، توییتر، ویکی‌پدیا، IMDB، اینا قدرت‌هایی هستن که ظرفیت‌های خیلی بزرگی رو ایجاد کردن. امروز گوگل فقط تو عرصه خبر روزانه به لحظه 3,000 خبرگزاری دنیا اخبارش میره توی سرچ انجین گوگل و میره تو سرورهای گوگل. یعنی توییتر رو، ببخشید، رویترز و آسوشیتد پرس و این قدرت های بزرگ خبری دنیا دیگه اصلا قابل مقایسه نیستن با گوگل نیوز. لذا گوگل نیوز چون هم تراکم داده ایجاد کرده و هم تراکنش داده به وجود آورده، حالا میشه ابرقدرت جهان. خیلی ساده از یه پنجره جستجوی اطلاعات گوگل شروع کرده و امروز میلیاردها جستجو در گوگل صورت میگیره که این جستجوهایی که در گوگل صورت میگیره رفتار فرد و گروه و ملت‌های جهان رو کاملا قابل پیگیری میکنه. یعنی یه جوری رفتارشناسی داده مبنا صورت میگیره که این رفتارشناسی داده مبنا خیلی چیز ساده ایه. یعنی گوگل خیلی راحت میتونه الگوریتمایی رو طراحی بکنه که بر مبنای الگوریتما متوجه میشه اولویت اول من در کتاب چیه، اولویت اول من در موسیقی چیه، اولویت اول من در مد چیه، اولویت اول من در سرگرمی ها چیه. حالا متناسب با این میتونه آگهی تبلیغاتی بده، میتونه متناسب با این اصلا اکوسیستم زندگی رو برای من تعریف بکنه.
و از این اطلاعات و داده ها میفرمایید که قدرت های سیاسی استفاده میکنن برای غلبه و سیطره؟
قطعا این کارو میکنن. یعنی این استعمار اول یه سرزمین گشایی فیزیکی بود که انگلیس ها 2/3 جهان رو تحت سیطره خودشون در آوردن. استعمار دوم وقتی بود که سرزمین گشایی با بنبست مواجه شد، رفتن سراغ استعمار فرهنگی و از طریق هالیوود و از طریق سبک زندگی و مد زندگی و خیلی از چیزا وارد شدن. وقتی ایتالیایی ها از الجزایر میمدن بیرون توی دوره استعمار زدایی، الجزایری ها بهشون با تن گفتن که بیرونتون کردیم. ایتالیایی یه لبخندی بهشون زدن، لبخند معناداری زدن، گفتن نه ما هستیم اینجا تا زمانی که معماری ما اینجا هست، شهرسازی ما اینجا هست، نظام آموزش پرورش ما اینجا هست، دانشگاه ما اینجا هست، ما شما ایتالیایی هستید. حالا یه ذره احساس مستقل بودن داشته باشید. ولی استعمار سوم که استعمار مجازی هست، سیطره قدرتش بسیار زیاده و اگر دولت ها بیدار نشن گویشاشون از دست میدن، زبانشون از دست میدن، کاملا در پلتفرم الگوریتمی که سیستمی زندگی خواهند کرد که متعلق به دیگران هستش. ببینید این پلتفرما کاملا برای ما مسیر ایجاد میکنه که ما وقتی ارتباط با دیگری داریم چجوری ارتباط داشته باشیم، چه چیزی رو تبادل بکنیم در ارتباطاتمون. همین آیکون هایی که برای به اصطلاح ارتباطات غیر کلامی هستش، اینا خب آیکون هایی که متعلق به فرهنگ ما در بعضی از ابعاد نبوده. مثلا ما لایک کردن یعنی لاف فرستادن. لاف فرستادن خب یه به اصطلاح محدوده‌هایی داره بر اساس نظام ارزشی ما. یه دختر و پسر یه دفعه برای هم لاف میفرستن که منتهی به ازدواج میشه و بعدم این عشق پایدار میشه و میمونه تو زندگیشون، قاعدتا باید اینجوری باشه. ولی نه، اینو چی ظرفیت سازی کرده؟ پلتفرم های شبکه های اجتماعی که فرهنگ دبیرستان های امریکاست. یعنی در دبیرستان های امریکا این فرهنگ وجود داشته، حالا برای اونا تفاوتی نکرده، در واقع آن همانی و این همانیه، ولی برای یه فرهنگ و یک نظام اجتماعی دیگه‌ای که مبانی دینی متفاوت داره خب فرق میکنه. لذا این فضا قاعده زندگی ایجاد میکنه، فضای جدید. حالا البته مارکسیستا که از قدیم میگفتن که ابزار تولید عامل اصلی تغییرات اجتماعی هستش و اگر جامعه سرواژی تبدیل به جامعه فئودالیته میشه یا جامعه فئودالیته تبدیل به جامعه بورژوازی میشه به خاطر تغییر در ابزار تولیده. و باورشون این بود که ابزار تولید زنده است و متناسب با خودش فرهنگ تولید میکنه. من اینو قبول ندارم. اعتقادم این است که انسان به عنوان یه موجودی که دارای عقل هست، دارای خرد هست، دست به باز تولید میزنه. ممکنه دفعه اول که مثلا تلفن میاد، گوشی تلفنو که دستش میگیره یه احساس بریتانیایی بودن بهش دست بده، یا مثلا گرام وقتی میاد حالا مثلا یه احساس بریتانیایی بودن داشته باشه، ولی خیلی سریع این تبدیل میشه به یه ابزار خونسا.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر سعید رضا عاملی. مخاطبان محترم، من احمد خالصی هستم در پردیس شمالی دانشگاه تهران در دانشکده مطالعات جهان حاضر شدم تا با یکی از مشاهیر فرهنگی و علمی کشور گفتگو کنم، جناب دکتر سعید رضا عاملی رنانی، مدرس و پژوهشگر حوزه‌های ارتباطات، مدیر و مؤسس دانشکده مطالعات جهان و استاد تمام گروه ارتباطات علوم اجتماعی. مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید، گفتگو با جناب دکتر سعید رضا عاملی رنانی. و آقای دکتر عاملی، در این وضعیتی که شما دارید ترسیم میکنید پلتفرم ها شبکه های اجتماعی، معتقدید که بسیاری از اونها با موازین رایج سنتی ما همساز نیستند. سوال اول اینه که خب چه باید کرد؟
ببینید، ما اول باید بپذیریم که ما وارد شرایط جدید زندگی شدیم. تا این شرایط جدید رو درک نکنیم و از اون طرف تا فناوری‌های جدید رو طبیعتش رو متوجه نشیم، نمیتونیم راه حل ارائه بدیم. ما اول باید بپذیریم که دوران به اصطلاح زندگی کردن در موقعیت‌های مکانی به پایان رسیده. ما دیگه در مکان فقط زندگی نمی کنیم، ما فضا پیدا کردیم و این فضای دوم یه فضای جهانیه. لذا مدل‌های فرهنگی میتونه کارآمدی داشته باشه که خودش رو در یک بستر جهانی ببینه. حالا تو بستر جهانی مثلا وقتی که تنوع فرهنگی داریم، آیا سیاست یک پارچگی فرهنگی کار میکنه که آلمانی ها رفتن سراغش، دوباره برگشتن به دوره اسیمیلیشن و شبیه سازی؟ میدونید دیگه، بالاخره هم انگلیس ها، استرالیایی ها، کانادایی ها و بخش قابل توجهی از جامعه غرب، اینا قائل به چند فرهنگگرایی بودن. چند فرهنگگرایی معنیش این بود که فرهنگ ها محترمن ولی در حوزه هم دیگه نباید ورود پیدا بکنن، باید استقلال هر فرهنگی رو بپذیرن. ولی وقتی که تفکر اینتیگریشن آمد توی اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا دید که با چند فرهنگی گرایی که نمیتونه بسازه، باید بره سراغ یک پارچگی. یک پارچگی یعنی همه سهم بشن. بعد اصلا بعدش مرکل اومد یونیفیکیشن رو مطرح کرد، گفت نه اصلا باید یکی بشیم، ما خرجم نمی کنیم، هر کی میتونه آلمانی باشه از اینجا بمونه، هر کی نمیتونه آلمانی باشه بره. خب اینا تفکرهای خشنیه، یعنی دوباره اون فاشیسم قدیم در یه شکل خیلی آرام و نرمی داره به وجود میاد. حالا ما باید چی کار بکنیم تو این فضا؟ من در درجه اول میگم ما باید بپذیریم ما وارد عرصه هم